أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از تعطیلات محرم، شبهاتی که مربوط به حکومت دینی بود بخشی از اونها مطرح شد و بخش دیگر از اونها مونده است. جریان شبهه سکولاریسم مطرح شد که دین نمیتواند سیاست حکومت داشته باشد و جدای از زندگی مردم است. شبهه کلی جزئی یکی بود، شبهه ثابت و متغیر دیگری بود، شبهه مدیریت هم شبهه سوم بود و در این ضمن شبهات متعددی هم مطرح شد که یکی از اون شبهاتی که در بخشای پایانی بحثای قبل از محرم مطرح شد این بود که دین اگر بخواهد با پشتیبانی حکومت و قدرت در دلها نفوذ پیدا کند، یک امر الهی نخواهد بود، دیگه یک کالای شیطانی است. خلاصه تعبیرات اونها این است که اسلامی که با پشتیبانی قدرت و روش اکراه پیش برود بیشتر کالای شیطان است، نه دین خدا. و خداوند هم یادآوری مکرر مؤکدی دارد که می‌فرماید به پیغمبرش می‌فرماید انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. این یک، لا اکراه فی الدین. این دو. به زمینه آیات دیگری که دارد، ما جعلناک علیهم حفیظا ان انت الا نذیر، ما علی رسول البلاغ، ما انا علیکم وکیل، همه اینها دلالت دارد اینکه رهبران الهی فقط موظف به ابلاغ، نه اجبار و اکراه. چون در حکومت اکراه هست و در حکومت اجبار هست، پس دین سبقه حکومت ندارد، به یه امر ارشادی است و تبلیغی است. و اگر اکراه باشد با کرامت انسان سازگار نیست، با آزادی انسان سازگار نیست. آزادی انسان و کرامت انسان از یک سو و نفی اکراه از سوی دیگر، نشانه آن است که دین حکومت ندارد، فقط یه امر تبلیغی و تعلیمی است، هم به لحاظ مبدا فاعلی هم به لحاظ مبدا قابلی. به لحاظ مبدا فاعلی خود خدا فرمود اجباری در کار نیست، به لحاظ مبدا قابلی هم انسان کریم است، آزاد. اجبار و اکراه با کرامت او سازگار نیست، با آزادی او سازگار نیست. مانند پاسخ این شبهان است که آیاتی که از قبیل لا اکراه فی الدین هست، یا لست علیهم به مسیطر، ما جعلناک علیهم حفیظا و مانند آن، این گونه از آیات به لحاظ کسی که نسبت به دین سنجیده می شود در دو مقام محل بحث قرار می گیرد. یک مقام اول نسبت به کسانی که در بیرون دینن، هنوز دین را نپذیرفتن، به اصطلاح برون دینی نسبت به اشخاص. مقام ثانی بحث نسبت به کسانی است که دین را قبول کردن و معتقد شدن به حقانیت دین، به اصطلاح درون دینی. پس مقام اول به لحاظ اشخاص برون دینی است، مقام ثانی به لحاظ اشخاص درون دینی. ما ببینیم آیا اکراه با کرامت و آزادی انسان مخالف است، آیا اکراه با دین مخالف است یا نه. پس بنابراین بحث در دو مقام است. در مقام اول کسانی که هنوز دین را نپذیرفتن، بیرون دین ایستادن، ذات اقدس اله محمد، اینا در قبول دین، در نکول دین آزادن. آیات فراوانی هست، قل الحق، من شاء فلیؤمن، من شاء فلیکفر، انا هدیناه السبیل، انا هدیناه النجده. این که فرمود انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا، همه اینها برون دینی است. کسی که در بیرون دروازه دین ایستاده است، او راه نشون میدن، میگن اینم راه دین، اونم کج راهه، به تو مختاری. نه در قبول اجبار است نه در نکول. این مقام که ناظر به بروندی نیست، برای اون جهت اکراه پذیر نیست که دین یه امر قلبی است. یه مقدمه، امر قلبی در اختیار خود انسان هم نیست، جرسد به اختیار دیگری. امر قلبی زمامش به رهبری برهانه. اگر دلیل حاصل شد اون امر قلبی پدید می آید، و اگر دلیل حاصل نشد اون عقیده حاصل نمی شود. اقتضاس به دین ندارد، بیدینی هم همینطوره. به کسی بگن تو با کافر بشی، منکر بشی، یه وقت هست کسی میگه لا ادری، لست و ادری، نه کافر است نه مؤمن، میگه من شاکم، اون یه حساب دیگری. شک اون هم دلیل میخواهد، شک هم به دست انسان نیست. به کسی بگن آتو شک بکن، امور قلبی چه نه چه اثبات چه شک به دست دلیله. بعضی از امور است که زمینه شک رو فراهم میکنه، بعضی از امور است که زمینه قبول رو فراهم میکنه، بعضی از امور است زمینه نکول رو فراهم میکنه. این دل که به نظیر دست و پای آدم نیست، در اختیار آدم باشد که انسان در اختیار دل است. بنابراین مبادی اختیاری دارد، اما به کسی بگن شما شک بکن در این امر، به کسی بگن تو نفی بکن، به کسی بگوین تو اثبات بکن، هیچ کدام از اینها بی سبب ممکن نیست. البته مبادی اختیاری دارد، ممکن است کسی برود بحث بکند و ادلهش پیدا کند، اثبات بکند چیزی را یا نفی بکند چیزی را، یا دشواری اون مطلب و برخورد با اون ادله طرفین باعث پیدایش شک می‌شود. اگر هیچ کدام از امور قلبی در اختیار آدم نیست. پس لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الکفر، لا اکراه فی تردید بین الکفر و الایمان. جریان عمار رضوان الله علیه همینطور بود، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. خب او رو شکنجه دادن، اکراهش کردن، ولی بر قلبش که مسلط نشدن، قلبه مطمئن بالایمان. گفتن تبری بکن، گفتن نفی بکن دین را، ولی لسانن لحبی کرد، قالبن لحبی کرد و قلبن معتقد بود. بنابراین دین چون یه امر قلبی است و امر قلبی در اضلاع سگانه نفی و اثبات و تردید هر سه بیرون از اختیار است، بنابراین اکراه‌پذیر نیست، به دست خود آدم نیست، چه رسد به دست دیگری. یک کاری باید به دست آدم باشد مباشرتاً تا دیگری تسبیباً این کار را تحمیل بکند. نظیر قیام و قعود میشه گفت حرف نزد، ولی نمیشه گفت نفهم که. خب پس نسبت به برون دینی این آیات ناظر به این میتواند باشد که دین یه امر اعتقادی به قلبیست. این سورا بی دینی هم همینطور است، تردید هم همینطور است. یه وقت هستی کسی غافل است، غافل نه نافیست نه مثبت نه شاک، چون مقسم همه اینها التفات است. کسی که به چیزی التفات ندارد نه اثبات میکند نه نافی میکند نه شاک، برای اینکه مقسم همه اینها ملتفت است. حالا کسی غافل بود و ملتفت نبود، هیچ کدام از این امور ندارد. ولی اگر ملتفت بود، زمام این امور سگانه به دست ادله و براهین است. گاهی تعارض ادله باعث شک است، گاهی رجحان احد الطرفین باعث قبول یا نکوله. کاری که دست خود آدم نیست، دست دیگری هم نخواهد بود، چون دیگری میتواند با اکراه به انسان بگوید کار را که میتوانی بکنی بکن. خب پس لا اکراه فی الدین اگر این معنا بود، نظیر قول الحق من شاء فلیؤمن فلیشهد شهود فلیشهد فلیکفر، یا الا هدی الله نجدین الا هدی الله السبیل وارد آن. این از بحث کنونی با بیرونه، برای اینکه ناظر است به امر تکمیلی، امر تکوینی کاری به باید و نباید ندارد، در محدوده بود و نبود سخن میگوید که این هست یا نیست. اونی که در محدوده بود و نبود سخن میگوید، نه باید و نباید، تو مسئله حقوقی نمیگنجد، تو مسئله فقهی نمیگنجد. این میشه آزادی تکوینی، طوری که خود انسان هم اگر خودش بخواهد جلی آزادی خودش بگیرد نمیتونه. آزادی انسان نظیر زوجیت اربعه لازمه هویت اوست. اینطور نیست که آزادی بگیم یه چیز خوبیه، نه، آزادی بود است نه باید. به دیگری میگوین که در محدوده عمل حساب دیگری دارد که اون درون دیگه نیست که مقام ثانی بحثه. در محدوده قلب، در محدوده اعتقاد، آزادی جز این بود و نبود است نه باید و نباید. تا تکلیف نیست، به هیچ کس نمیشه گفت که جلوی آزادی دیگری رو نگیر. خب نمیشه گرفت، خود شخص نمیتواند جلو آزادی خودش رو بگیره. یک کسی بگه من نمیخوام این کار رو آزادانه انجام بده، نمیتونه. بگه من میخوام مکرهن بدون آزادی، بدون اراده این کار انجام بده، این نمیتونه. مثل این بگه من میخوام دوتا رو سه تا یا دوتا رو پنج تا بکنم. آزادی لازمه هویت انسان است، خلق مختاره. به این آزادی، آزادی تکوینی است. البته آزادی غیر از تفویض است. این آزادی همون امر بین الامرین است که جبر باطل است، تفویض باطل است. آزادی و حق انتخاب بین الحق و باطل، این بود هست و حق است به لاره بفی. و آزادی غیر از تفویض است. این طور نیست که ذات اقدس الان انسان را به حال خود رها کرده باشد، چون ممکن وجود حدوثاً و بقاءاً مفتقر الالله هست. ممکن نیست خدا رو یه لحظه ها انسان رو به حال خودش را بگذاره. یه چیزی که ذاتاً این ربط الالله هست ممکن نیست رو به حال خودش گذاشت، در نمیشه واجب. خب پس آزادی به اون معنی آزادی تکوینیست. یک، در محور بود و نبود سخن میگوید، نباید و نباید. دو، لازمه هویت است. سه، به دست خود آدم نیست چه رسد به دست دیگری. چهار، نه با میل کسی می آید نه با اکراه کسی می رود. پنج، این هست آیه لا اکراه فی الدین می تواند این باشد که این ناظر به امر تکوینی است. لکن اون چه به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه کنار لا اکراه فی الدین آمده، نشانه آن است که یک سبقه ارشادی و تکلیف هدایتی هم توش است. چرا لا اکراه فی الدین؟ برای اینکه لأن الانسان خلق مختارا، یا نه لأنه قد تبین رشد من اغون الغی. اگر بفرماید لأن الانسان خلق مختارا، این میشه بحث فلسفی محض. ولی فهمون قد تبین الرشد من الغی، چرا لا اکراه فی الدین؟ لأنه قد تبین الرشد من الغی و کل مورد تبین فیه الرشد من الغی لا اکراه فی فلا اکراه فی الدین. این یه سغراست و یه کبراست بر اساس شکل اول. خب بگی کسی میگن آقا این راه هست، اینم بی راه هست، هیچ اجباری هم نداری. چون قد تبین الرشد من الغی، یعنی دین مسئله است که اگر یک کسی بدون مانع و بگذارن که او بیندشد، خوب روشن است که بالاخره این حساب نظام یه حسابی دارن دیگه، رو پای خود که نایستاد این آسمان زمین. این مجموعه به جای متکی است، با نظم هم اداره میشه. هر کدامشون یولج اللیل فی النهار یولج النهار فی اللیل، که میاد که میره، با نظم هم میاد با نظم هم میره. بالاخره این به جای متکی است. خب این که ذات مقدس سید شهدا سلام الله علیه فرمود امیت عین الله ترا، این نفرین نیست، این قضیه خبریه است. خب اون که نمیبینه کوره، نه کورباد. خب چطور میشه اگر این مجموعه رو ببینه و به اون تکیگاه اصلی باور نداشته باشه؟ و نبود اونی که نمیبینه کوره. اگه کسی نور و سماوات و الارض ندید خب همیشه کوره دیگه. برای اینکه این همه نظم تو عالم هست، تو دستگاه خودش هست و مرتب هم در تغییره، چطور میشه این نظم؟ نظم خود وقت و اتفاق که نمیتونه نظم بیاره، به جای بالاخره باید تکیه کنه اونجا خدا هست. بنابراین چون قد تبین الرشد من الغی و کل مورد تبین فیه الرشد من الغی لا اکرافی فلا اکراف دین، این شه صغرا و کبرا نمشکل اول قهرن اون سبقه فلسفی محض رو نداره، یعنی که امر هدایتیست. قرآن اونجور نیست، یک اگر یه مطلب بود و نبود رو ذکر میکند جنبه هدایتیش هم در کنار دارد که بشه هدایت. چون فبقت تبین رشد و بلغی معلوم میشود که میخواد ارشاد کند. اگر در المیزان تعبیر به تشریع شده برای همین است که ارشاد میکنه به حکم عقل. خب این عقل که فتوای علمی میدهد این نجوی اجرایی نیست، این عقل قوه مقننه است، این عقل نظری که حکیم یا متکلم او را دارد. اون عقل عملی که ما عبد به الرحمن وکتوسه به الجنان نیروی اجرایی است، این باید تصمیم بگیرد. اینجا پایگاه عزم است، پایگاه اراده است. این عزم و اراده یا به سمت قبول است یا به سمت نکول. این عقل نظری حکیم یا متکلم فتوا میداد عالم خدا دارد، این میشه علم نه ایمان، این میشه عقل نه عقیده. بارها ولازه فرمودید که در عقیده دو تا گره لازمه، یک گره بین موضوع محمول که این رو عقل نظر بهده دارد، یعنی با دلیل ثابت بکند خدا هست، این با برهان، به این نمیگن ایمان، این میگن علم. این شخص پیغمبر است، این رو میگن علم نه ایمان، که بین محمول و موضوع گره خورده، این محمول مال این موضوع است و این موضوع دارای محمول است و مستحضری که در منطق قضیه رو میگن عقد، برای اینکه به اینها گره خورده است. اگر موضوع تنها باشد یا محمول تنها باشد باری نمیده، وقتی گره خورده بار میده، این رو میگن عقد، گره اول. گره دوم آن است که شخص بین اصحاره این قضیه و جان خود یک گره دیگه ببنده بشه عقیده، اینجا جای ایمانه. عالم با عمل با عالم بی عمل فرقشون تو این گره دومه. یک کسی خیلی حرفا میزنه، بحثای اخلاقی خوب میکنه، سخنرانی خوبی هم میکنه، اما باور نداره، این عقدش خوبه ولی عقیدهش خوب نیست. عالم با بی عمل عالم ولی همین. این که تو بیانات نورانی هست علیه سلام الله علیه است، ازا علمتون فعملو ازا تیقنتون فعقدمو لا تجهلو علمکم جهلا او شکا، همین رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه، همین. بعضی علما هستن که کشته جهلن، همون رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه. خب این در بخش عقد که کار عقل نظریست عالم، در بخش عزم که عقیده دوم است این باور رو نداره، به جان خود گره نزد، این میشه ایمان. اینه که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به فرعون فرمود که خود تو که میدونی این حرفا خداست، خب بپذیر دیگه، لقد علمت ما انزل ها اولا الله رب السماوات، برای تو روشن شد از در مسائل علمی که من پیغمبرم، اینه معجزه است. ایمان کار عقل عملی است، اونجا که دستگاه عزم است و اراده است و نیت است و اخلاص است و امثال ذالک، اینجا جایگاه عزم. خب عقل نظر فتوا میده که این دین رشد است و کفر غی است. عقل عمل گاهی میپذیره گاهی نمیپذیره. فرمود چون قد تبین الرشد من الغی، انسان تو عقل نظر آزاد نیست، تو عقل عملی آزاده. هیچ کس نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم، دست یادم نیست. اگر مقدمت حاصل شد چی رو میتونه بگه من نمیفهمم؟ اینی که میگن مضطر است یعنی در مقابل امر ضروری قرار گرفته. حالا اگه بحثا ریاضی شد یا بحثا فلسفی شد یا کلامی شد، برهان تام بود، هیچ کس نمیتونه بگه من نمیفهمم. لسانن ممکنه اقرار نکند ولی قلبا فهمیده است. ولی همین دستگاه فهم که کاملا فهمی، که دستگاه جزم است و فهم و کار عقل نظر است، دستگاه عزم که کار ایمان است، کاملا آزاده، ممکنه قبول نکنه. ممکن است باور نکنه و گردن ننهد. این آزادی مال عقل عملیه، نه آزادی مال عقل نظر. با انسان نمیگن تو آزادی میخوای بفهم بخوای نفهم، میگن آزادی میخوای درس بخون میخوای درس نخون. اما از اون به بعد دیگه دست یادم نیست بگن آقا وقتی مقدمت این حاصل شد نفهم. این چنین نیست. اگه مقدمت این حاصل شد که میفهمد، اگر مقدمت این حاصل نشد که نمیفهمد، یا تردید میکند یا نفی میکند و ماننده. در عقل نظر تحصیل مقدمات اختیاری است، ولی بعد از حصول مقدمات انسان وقتی در حد ضرورت قرار گرفت میشه مضطر. مضطر من وقع فی قبال ضروره. اما ایمان و گردن نهادن نه، اینطور نیست. مطلب رو ضروری هم باشه، اونقدر انسان در مقام تصمیم گیری آزاد آفریده شده که حتی نسبت به امر ضروری هم میتواند گردن ننهد. اینکه همه ما کم و بیش در اوائل تل از اوائل طلبگی تا حال گاهی میلید آدم مبتلاست تو بحث، گاهی دو نفر در یه حجره سالسی هم نیست غیر از خدا، اینا حالا دارن جواب مقدمات مقایسه میکنن، همه اول طلبگیشونه. برای این زید مسلم شد که حق با امر است در این فهمیدن این عبارت، ولی گردن نمیهن، هی میخواد حرف خودش توجیه کنه و اون که برایش ثابت شده به فهمی. این برای آن است که عقل نظر مضطر است در مقابل ضرورت و میفهمد. عقل عمل همچنان آزاد است، یعنی این دستگاهی که باید تصمیم بگیرد او تا آخر آزاده ولو مطلب ضروری باشه. خب این در باره معجزات ذات اقدس اله آیات فراوانی دارد، ولی همه جا اینطور که فرماد این آیات بینات است. در جریان مقام ابراهیم و آیات حج اونجا دارد فیه آیاتون بینات، و در باره معجزات موسی کریم سلام الله دارد که تس آیات بینات، یه همچه آیات علنی و عملی که عصای اژدها بشه، دریایی جاده خشک بشه، این گونه از آیات دیگه خیلی آیات روشنه. خب اون ایره که دیدن که یه چوب اژدها میشه دوباره برمیگرده، همه رو دیدن دید. با سحر ساحران ارجابی کردن دیدن همه اونها رو عذاب کارن دار، از سنخ اونا نیست. و حضرت هم یعنی موسی کریم هم فرمود تو خب میدونی فهمیدی برای ثابت شده که اینا معجزه است. تا آخرین لحظه انسان آزاد، این از بهترین نعمت ها و آزمون های الهی است. در تصمیم گیری انسان آزاد، هیچ اجباری در کار نیست. خب با اینکه قد تبین الرشد من الغی، نه قد تبین الرشد من الغی فی نفسه، تا یک کسی بگوید بله مطلب برای شما روشنه، برای ما هنوز نظری است. خب نه، در فضای حجاز قد تبین الرشد من الغی، برای این مشرکین هم قد تبین الرشد من الغی. نه اینکه این قرآن حقانیتش فی نفسه مسلم است، بطلان غیر این اونم مسلم است، تا شما بگید خب برای شما مسلمه، برای خیلی ها پیچیده است، بلکه فهم در فضای حجاز اونقدر ما برهان قام بکردیم که دیگه حالا آفتابی شد حتی بگن روش کنه لغای. این در مدینه نازل شد این آیه 256 سوره مبارکه بقره که لا اکراه فی الدین، دیگه حالا روشن شد دیگه. اگه معجزات خواستید که گفتی، مهاجه خواستید که گفتی، اخبار غیب بود که گفتی، اسرار درونیتون بود که گفتی، هر چی بخواستید گفتی بودی، اینم براهینیتون. خب پس اینا که برون دینیان یعنی بیرون دروازه دین استادن، بهشون گفته میشود که لا اکراه فی الدین، اینم معنای تکوینی بود و نبود، اونم ارشاد به این بود و نبود. میخوام بفهم این که دیگران رو مجبور نکنید که نمیشود، نه نکنید مثل این که بفرماید غصب نکنید یا نامحرم نگاه نکنید که تکلیفی محض باشه. میفهمد به این که لا اکراه یعنی لا تکرهو، نکنید که نمیشود، نه اینکه این کار شدنیست ولی حرام است. خودتون به زحمت نندازید، نکنید که نمیشود. این شده. خب یک مطلب دیگر این که آمده بود، هنوز ما در مقام اولیم، آمده بود به این که اگر چون که این رو با اکراه این کار رو بکنن، این کالای شیطانیست، نه کالای خود. اکراه یعنی چی؟ یعنی تهدید کردن بگه به این معناست. اون معنا که به اون صورت که کسی رو وادار بکنن چیزی رو بپذیرد که شدنی نیست، دست خود آدم نیست، چرا سر دست دیگری. ممکنه لسانن کسی حرفی رو بزند ولی قلبن این گره بسته نمی شود. اکراه به این معنا که تهدید بکنن که اگر نکردی چنین میکنیم ما. خب این خود ذات اقدس اله گفته به اوسع وجه، اکراه کرده به اتم بیان، فرمود اینم راه حق اینم راه باطل، قبول کردی آزادی، نکول کردی آزادی، ولی اگر نکول کردی این طور نیست که ما رها بکنیم. خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، به دنبالت هست. لا یعذبوا عذابه احد، تو را تعقیب میکند، اون کار کار منه، بی راه رفتی طرزی عذاب میکنم که احدی اونچون عذاب نکنه. اینا تهدیدی یا نه؟ خب اینا میشه کارهای شیطانی. اینا رو ذات اقدس اله تهدید کرده و عملم میکنه. حالا ممکن از بعضی عفو بکنه، ولی فی یوم اذن لا یعذبوا عذابه احد ولا یوسفو وصابه احد. اما طوری من او رو به بند میکشم که احدی بند نکشید، چون هر کس در دنیا بالاخره به بند افتاده به امید خلاص هست یه وقتی، ولی وقتی کسی به اونجا رسیده حق را هم دی و برای او روشن شد، دیگه امید خلاص نیست. اون تعذیبی که در قیامت هست نمونه نداره در دنیا. بعد هم میفهمد به این که اینها این کاری که ما کردیم، ما از خودمون چیزی اینجا افزوده نکردیم، اینا محصول کار خودته، اینا رو به همراه داشتی، ما گفتیم با این مار بازی نکن، عاقبت بازی با مار همین. بجزا و سیعتن سیعت و مثلها نو توجزان و ما کنتم تعبونم. گرچه در بعضی موارد حرف با اضافه شده، در بسیار موارد حرف با هم ندارد، انما توجزان ما کنتم تعبونم همینه. به شما گفتیم با آتش بازی نکنید، اینم همینه. مگه به شما نگفتیم الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا؟ همینه. نگفتیم نار الله المقده التي تطلع على افئده؟ همینه. پس اگر کسی بگوید اکراه با تهدید نمیشه دین رو توسعه داد، خب قرآن که پر از تهدیده. پاسخ این تهدید آن است که این تهدید تبلیغ و تعلیم و ارشاد است، مثل که به کودک میگن آقا با مار بازی نکن، با آتش بازی نکن. تو بحث های عذاب اشاره شد به این که این با مار بازی نکن مرتبه سوم از تعذیب است، با آتش بازی نکن مرتبه چهارم است که اقسام چهارگانه تعذیب تو بحث های انتقام الهی گذشت. در حقیقت اگر کسی به کودک بگوید با مار بازی نکن، معنیش اینه که این مسموم میکند، بعد از دو ساعت دردت شروع میشود. گفت که با آتش بازی نکن، معنیش نیست اگر با آتش بازی کردی دست باشد زدی بعد از دو ساعت میسوزی، همکنون میسوزی. منطقه حواسی جای دیگه است، درک نمی کنی بعد. و این چهارمی حق است که تفصیل اقسام چهارگانه تو بحث انتقام الهی گذاشت که گناه همکنون آتش است، منتها این شخص احساس نداره. خب یه آدم خوابیده، یه آدم بیهوش، چطور یه آدم بیهوش رو تو اتاق عمل قطعه قطعه میکنن دردش نمیاد؟ یه کسی که سکر جوانی داره، یه سکر مقام داره، یه سکر دنیا داره، این بیهوش است، درد و احساس نمی کنه. وقتی به هوش آمد نالش بلنده. این که فهمود الذین یأکلون اموال الیتامى انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون و سیصلون جزای دیگری است، اما هم اکنون یأکلون فی بطونهم نارا. در حقیقت این تبهکار داره با آتش بازی میکنه. ذات اقدس الهی هم ارشادش کرده که این راه نیست، میراه است. و اون که رسول است همین حرفا رو میزنه. پس اگر گفته شد لا اکراه فی الدین، معناش این نیست که اکراه پذیر است به شما اکراه نکن، معناش همین امور استشار امری است که تا کنون ذکر شده و هنوز ما در فضای مقام اولی. در تصمیم مقام اول باید این رو گفت، به این که این لا اکراه فی الدین معناش تسویه نیست، لا اکراه فی الدین معناش تخییر و آزادی نیست، لا اکراه فی الدین معناش اباحه طرفین نیست، وگرنه سر از اباحه گری در میاد. لا اکراه فی الدین معناش نیست که شما آزادی هر کاری میخوای بکنی بکن، چون این آزادی آزادی تکوینی نیست، تشریعی. اگه آزادی تشریعی باشه میشه مباح، چطور یا میشه تخییر؟ چطور در خصال کفاره میگن مختاری هر کاری که انجام دادی انجام دادی؟ چطور در مواضع چهارگانه تخییر بین قصر و اتمام به مسافر میگن مختاری قصر بین قصر و اتمام، هر کدوم انتخاب کردی انتخاب کردی؟ این تسویه نیست، تخییر نیست، وگرنه سر از اباحه‌گری در میاد که انسان مباح است، میخواد قبول کنه میخواد نکول کنه، این نیست، چون اصلا ناظر به تشریع نیست. تا ما بگوییم تسویه است، تخییر است، اباحه است، آزادی است، اون آزادی تکوینی غیر از این آزاد، اون آزادی است که انسان جلو انسان خودش میتونه جلو خود آزادی بگیره دیگری. پس آزادی تکوینی که از بود و نبود خبر میدهد اون سه چهار تا مطلب را دارد و تسویه هم نیست، تخییر نیست، وگرنه سر از اباحه‌گری در می آید و معناش این خواهد بود که مختاری. خب اگر مختاری پس خضوع و فقلوه چرا؟ لا یعذب و عذابه و احد چرا؟ لا یوسق و وثاقه چرا؟ این هم بند کشیدن چرا؟ هازا تمام الکلام به نحو اجمال فیما یرجو المقام الاول، که برون دینیست، این کسی که بیرون دروازه دین ایستاده است میگن مختاری، میخواد بیا میخواد نه آزادی. اما مقام ثانی راجع به درون دینیست، کسی وارد دروازه دین شد، یعنی با برهان یا با معجزه یا هر چی بود عقیده پیدا کرد، برای او ثابت شد است دین حق است و قبول کرد، قبول کرد، بالاخره وارد این دروازه شد. اگر دروازه هست، اگر دیوار هست، یه محدودی دارد دیگه. آخه با کی ازدواج بکنه، با کی ازدواج نکنه، چی رو بخوره چی رو نخوره، این همه زنهایی که تو عالم هستن محارم و غیر محارم بر او یکسان، با هر کی میتونه ازدواج بکنه یا بالاخره با محارم نمیتونه ازدواج بکنه، این همه ماهی هایی که دریا هستن، طیوری که در هوا هستن، روییدنی هایی که هست، کدومش حلاله، کدومش بده، کدومش خوبه؟ انسان یه دستگاهی دارد که با همه عالم میسازه یا با بعضی میسازه. اگر یه دستگاهی داره که با بعضی میسازه، بعضی برش خوبه، بعضی برش خوب نیست، وقتی وارد این محدود شد باید حرف اون راهنما رو گوش بده. راهنما میگه چی برد خوبه، چی برد بده، و اصلا توهب بشه این بابا خیر شر لکم، و اصلا تک روشن هم خیر لکم. بعضی چیزاست که خوشتون نمیاد ولی به سود شماست، بعضی چیزاست که خوشایند شماست ولی به سود شما نیست. من میدونم چه خبره. تو بحثای ارث قبلا به عرضتون رسید تا بود این بحث، همینی که من گفتم، به کی یک دوم بدید، به کی یک سوم بدید، به کی چهارم بدید، به کی پنجم بدید، به کی ششم بدید، به کی هشتم بدید. دست به این سهام نزنید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما که از آینده خبر ندارید، نمیدونید این بچه چی در میاد، نوه این چی در میاد، این مال بعد به دست کی میفته. این همینطوری که من گفتم تقسیم بکنید. خب تا زنده هستید مال خود شماست، البته هر به هر کی میخواد بدی عاقلانه میدی، اما تو سهام ورثه دست نبر. شما که نمیدونی آینده این مال به دست کی میفته، این بچه چی میشه. که لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، این فریضه الله. این لا تدرون، لا تدرون صدر و ساقه زندگی ما رو گرفته. ما چی میدونیم چی برای ما بده، چی برای ما خوبه؟ بنابراین انسان که بالاخره ناچار نکاح بکنه، خب با کی نکاح بکنه؟ انسان ناچار غذا بخوره، چی بخوره؟ انسان جامعه با دربر بکنه، چی دربر بکنه؟ مال ممرس را بین عده با توضیح بکنن، چی رو توضیح بکنن؟ این لا تدرونه، لا تدرونه خیلی از جهاز گاهی می فهمد به این که اصلا انتوهب با شیعه بابا شر، اصلا انتک رو شیعه بابا خیر. آخه شما که جهلتون بیش از علمتونه، اونم جهل نامحد متناهی، خب بالاخره گوش بدید به حرف کسی که میدونه، به سود شما هم سخن میگوید دیگه. پس کسی که وارد محدودی دین شد دیگه نمیتونه بگه لا اکراه به دین. آخه شما یه پا درون یه پا بیرون، این لا اکراه به دین مال برون دینیه. شما رو که قبول کردی که به میل خودت وارد دروازه دین شدی، اینجا اگر خلاف کردی از زانیت و از زانیه پیلی دو سبانی مجلده، از سارق و از سارقه فقط و عیدیه همه و هاکزو. اینجا که دیگه نمیشه گفت بادل آقرا به دین که، اینجا میشه گفت به این که یک شخص آزاده با هر کی میخواد ازدواج کنه. اگر وارد شد یعنی پذیرفت این محدوده به این چهار دیواری رو دیگه. مگر میشه آدم یه دین، حالا فرق کنه کمونیست شد معاذالله، بالاخره باید اون مرام قبول داشته باشه یا نه؟ لایق شده یک مکتبی از مکتبای بودیسم، هندویسم، یکی رو قبول کرده، اون شیپور رو باید بزنه در مراسم نهاییشون یا نه؟ بالاخره یه چیزی رو باید قبول داشته باشه دیگه. اگه قبول کرد باید قبول بکنه دیگه. این چه نیست که یه پا درون دین یه پا بیرون دین، هر معصیتی که میخوام کنه به لا اکراه تمسک بکنه. خب اگه لا اکراه هست که تو وارد شدی که، این لا اکراه ماره بیرون دروازه دینه، تو که حالا دین رو قبول کردی. اینه که ذات عقد اصلا فرمود این کنتم مؤمن، این کنتم مؤمنی، یعنی شما که قبول کردید تو عمل بکنید دیگه. دیگه معنی ندارد کسی دین رو قبول بکنه بعد باش بازی بکنه، بگه به حسب ظاهر شناسنامه مسلمانم ولی میخوام آزاد باشم. خب اگر مسلمانی لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، با برای محارمت هر سبک مخواستی باشی باش، ترغیبم کردن، اما دیگه برای بیگانگان چرا؟ از این طرف قول المؤمنین یغضوا من ابصارهم، یه کسی بگه من لا اکراه فی الدین، خب لا اکراه فی الدین مال کسی که بیرونی دروازه دیده، تو که الان وارد شدی قبول کردی قرآن حقه، با لا قول للمؤمنین عمل بکنی دیده. این شخص شاک متفحص است. اگر واقعا گزارش پدر، مادر، اولیای مدرسه، اولیای جامعه برای او اطمینان بخش است که خب قبول میکنه، اگر نه اهل تحقیق است واقعا شاک متفحص است دیگر، معذورم هست، یعنی در صدر تحقیق است ها، نه اینکه لاابالی است. وظیفه او تحقیق از احتمال خطر میده. شاک متفحص مادامی که محققانه دارد تفحص میکند معذور است. اگر بینه و بین الله راه به جایی نبود که خیلی بعید است، باز هم ممکنه معذور باشد. یعنی بینه و بین الله واقعا راه به جایی نبود، او رو ممکنه ذات اقدس را عفو بکند. و اما کسی نه، آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم کفرو، گاهی ارتداد است، گاهی قبول است، گاهی نفول است، این بازی با دین. خب پس بنابراین اگه کسی وارد محدوده دین شد، یه نظامی رو، یه اسلامیتی رو، جمهوری اسلامی رو، او ماشیت فسمه پذیرفت و تو این محدوده بگه لا اکراف دین، این دیگه همون کتب علیکم القتال و هو کره لکم، گرچه کره هست و نه اکراه، اما کتبه، کتب علیکم السیام، کتب علیکم القتال، و اصلا ان تکره شیئا و خیر لکم و اصلا ان تحب شیئا و شیئا لکم. اگر کسی یک مکتبی رو قبول کرد، بالاخره باید با احکام و حکم اون ملتزم باشد دیگه. حدود و صغور و تعذیرات مال این محدود است. و اگر کسی بیرون دروازه اسلام است، کاری با اسلام نداره، جز مستأمنین است، ولی در بخشای عمل کاری که حالا آزاد است، خودش میخواد خدا را قبول داشته باشد، میخواد نداشته باشد، در قلب بین خود بین خدا آزاد است، خون او، مال او، اینها در پناه دولت اسلامی که مستأمن است در امنیت است. اما وضع این جامعه را هم نباید به هم بزند که بشه فهم فی امرین مریج، مریج یعنی هرج و مرج. این که فهم فی امرین مریج یعنی دل تو هرج و مرج. خب هر کسی یه راه خاص خودش طی کنه، به اوضاع جامعه را به هم بزند، این میشه فهم فی امرین مریج. بنابراین نه تهدید کردن با کرامت انسان مخالف است. همون که گفت من انسان را کریم کردم، همون کس میگه طوری میبندم که هیچ کس نمیتواند ببندم. بعدم فرمود این بندیست که او با دست خودش بست، لا یعذب و عذابه احد و لا یوثق و وثاقه احد، همان است که فرمود همون بندیست که به دست خودت به پای خودت بستی. برای این که تو باطن من گفتم شما نمیدونی این چیه. الان این مواد مخدر را اگر به صورت یک شکلات خدا الان کرده بخورد یک کودک بدن، این کودک بازی گوش نپذیر حرف ولی خود را، بعد خدا نکرده گرفتار بشه، خب اون ولی نمیگه من چند بار بهت گفتم این ظاهر شیرین باطنش گزنده است. همین اولیای الهی ما بودن که این دنیا این زرق و برق، لیرون مسوها قاتلون سمو، از این تعبیرات تو نهج و غیر نهج فراوانه. فرمود بابا این مار است، با مار بازی نکن. این نرم که میبینی لین مسوها قاتل سمها، حالا کسی دادش در آمده، گفت میشم به من گفتم بدن. این که با کرامت انسان مخالف نیست. اینا خیال کردن تعذیب جهنم نظیر زندان اوینه که امر قراردادیه. مسئله انتقام، مسئله عذاب الهی از سنخ چهارم است، نه از سنخ تشفی که مظلوم میگیره، یک، نه از سنخ تعذیبی که قاضی محکمه میگیره، دو، نه از سنخ انتقامی که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیره، سه، بلکه انتقامی است که ولی از کودک بازیگوش میگیره، چهار. فرمودم شما گفتم با آتش بازی نکنید، مکرر فرمود به اینکه این عین عمل شما بود. ما اونجا که دم و دود را ننداختیم که این چین است که یه قدر هیزم بیارن، یه قدر گازوئیل بیارن، یه قدر زغال سنگ بیارن، یه قدر مواد تی ان تی بیارن، یه جهنمی بسازن. که فرمود بالاخره جهنمی هست. جهنم خب جهنم یعنی چی؟ یعنی جای آتش هست یا در میسوزنن؟ بله میسوزنن. آتش هم یه موادی میخواد. بله مواد. این مواد از کجا میارن؟ اون مواد آتش هیزم دیگه، هیزمش همین ظالمینه. و اما قاسطونه فکانو دی جهنم حتبا، حتب جهنم همین ظالمینه. خب این هیزوما رو که جمع کردن یه مواد TNT منفجره آتشدار آتشگیری لازمه داره بشکن وقود. این از کجا میارن؟ این هم یه بنزین میارن؟ یا این وقود رهبران ظلمن؟ همون وقود که وقود و هنناس و الهجاره که در به آل فرعون اینا رو میارن. خب اونها به منزله مواد آتشدار، اینا هم هیزوم وقتی که آمدن سخت و سوش رو میشه فیضا هم یسگرون. این تحلیل خوبی سیدن استاد تو المیزان بره. حالا مواد اولیش آدم، اون مواد انفجاریش هم آدم، سخت و سوزش هم باز این آدم، و اینها باطن همین گناهان هم. اونایی که اهل معنا هستن یکیشون دروغ بگه، ده تاشون دروغ بگن، صد تاشون دروغ بگن، چند تاشون دروغ میگن. قالب این بزرگانی که بعد از ائمه علیهم السلام چشم ما به این هاست، اینا ادعا کردن که ما دیدیم این آقا در حرف میزنه از درون دهنش آتش میاد. بزرگانی تو کتاباشون نوشتن که ما دیدیم این آقا از دهنش آتش میاد. خب باطن گناه اینه، این که با کرامت، این موافق با کرامت انسانه که بهش بگن آقا دست به مار نزن. این که فرمود اسا ان تکرهوا شیئا باب خیر لکم، اسا ان تحبوا شیئا باب شر لکم، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، این قدم به قدم با ماست که با این کارو نکن بده، این کارو نکن بده، نمیدونی بده، نمیدونی بده، نمیدونی بده. ما کسی رو تعذیب نکردیم، این به همراه خودش داره آورده. خب بنابراین پس ای کسی بیرون دروازه دین ایستاده، معنای لا اکراه دین اونه که گوشار شد. کسی که درون دین هست این دیگه نمیتونه بگه لا اکراه دین، این معنیش دیگه یه پا درون یه پا بیرون، مزبزبین بین زیاد لا اله الا الله و لا اله الا الله. خب اگه شما وارد درون دین شدی دیگه چرا میگی لا اکراه دین؟ شما قبول کردی، خب این دین رو قبول کردی. لا اکراه دین یعنی در احکام دین حد نی، تعذیر نی، قصاص نی، رها. خب تو این دین شناختی آمدی، این قاتلو آمدی، فقتلو آمدی، دیدی آمدی، فقط و عیدیه همار دیدی آمدی، فجلید کل واحدی به همه سوان جدر دیدی و آمدی، بعد بگی لا اکراه دین. این قل المؤمنی یغضوا من ابصارهم رو دیدی و آمدی، قل المؤمنات یغضوا من ابصارهم رو دیدی و آمدی، لا یبدین زینتهن رو دیدی و آمدی، بعد یه پا درون یه پا بیرون بگی من میخوام آزاد باشم لا اکراه دین، معلوم نیست چی رو حرف میزنی. بنابراین اگر بیرون دروازه دین هست راهش اون، درون دروازه دین هست راهش اینه. و این با کرامت انسان سازگاره. تو نوبت های قبل به عرضتون رسید که ذات اقدس انسان الله انسان رو مکرم خلق کرده، مکرم آفریده، تکریم کرده، تجلیل کرده، ولی همه این حرفا رو آورده از درست تحلیل علمی به خلافت رسونده. چرا انسان شریف است و عزیز است؟ چون من او رو مکرم خلق کرده. چرا انسان مکرم است؟ چون خلیفت الله است. چرا خلیفت الله است؟ با اینکه تعلیم اسماء امثال ذلک دارد، از اون بعد یه چرا بر نمیداد، خلیفت الله کریمه دیگه. تا اینجا میام، از این به بعد اون عنصر محوری رو داشته باشیم. این اصلیست که نه ده بار، نه صد بار، بلکه بیش از هزار بار با تکرار بشه تا در جامعه جا بیفته که خلیفت الله با طرح مستخلف اهل بزنه. نه کسی بگوید انسان کریم است چون خلیفت الله است با طرح خودش بزنه. خب اگر تو حرف خودش زدی تو غاصبی نه منصوب. کسی آمده رو کرسی خلافت نشسته مجلل به میل خود دارد عمل میکنه. خب خلیفه نائب باید پیام مستخلف عنه برسونه، ببینه خدا چی میگه. ما بگیم انسان چون خلیفت الله است عزیزه، برای درست. حالا میخواد رأی و اندیشه و فکر و عمل را برابر میل خودش تنظیم بکنه، این خلیفه نشد، میشه غاصب. اگه غاصب شد میشه کل انعام، اگه غاصب شد میشه شیاطین الانس. تمام معیارهای ارزشی به کرامت لقد کرمنا برمیگرده. یک به این بین راه لقد کرمنا به این جعلون فی الارض خلیفه برمیگرده که این آقا پایان راه یا از طرف اول راه انسان چون خلیفت الله هست مکرم این حق داره، اما خلیفه از اون جهتی خلیفت الله هست باید حرف مستخلف عنه بزنه. اگه حرف خود زد مقاصب است و نه منصوب، دیگه کرامتی نداره. الحمدلله.